أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحيم. دیشب توفیق داشتیم این بحث رو دنبال کردیم که محور دینداری فرستاده الهی است و در طول تاریخ اگر ما نزاعی می‌بینیم، جنگ و خونریزی به اسم دین هست، همش ناظر به اون فرستاده، یعنی بیشترش ناظر به اون فرستاده الهی است. و اگر در میان مسلمانان از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا به امروز شما مطالعه کرده باشید، میبینید که در واقع یه دی کنار حضرت پنهانی زندگی میکردن، یعنی عقیدهشون رو آشکار نمیکردن، اظهار اسلام میکردن تا بعد حضرت بر اسلام سوار شن و با احکامش هم مشکل نداشتن، ولی میخواستن خودشون اون کسی باشن که به مردم بگن چی حرام است و چی حلال. این در واقع اون چیزی بود که اتفاق افتاد و عرض شد خدمتتون که شما سال 61 هم که ببینید لشکریان عمر سعد ملعون مشکلی با اعمال و مناسک دینی ندارن، نه، مشکل اون نقطه و اون شخصی است که او قراره با خدا ارتباط داشته باشه و او قراره به مردم بگوید که حکم خدا چیست. عرض شد خدمتتون که هم عقل گواهی می‌دهد به این که خدای متعال فرستاده‌ای دارند برای اینکه ما بفهمیم احکام چیه، برای اینکه من بدونم دینداری یعنی چی. یعنی اگه اسم دین مطرح اسم دین به میان می آید، عقلاً یه فرستاده باید باشد. توصیه‌های اخلاقی و انتقال تجربیات و مکتب سازی هیچ کدوم دین نیست، چون قرار نیست تو اینا ادعای ارتباط با خدا باشه. اونجایی دین هست که ادعای ارتباط با خدا هست. عرض شد خدمتون یه امر عقلیه و عرض شد که قرآن بر این بسیار بسیار زیاد آیه داره راجب اون کسانی که از سوی خدای متعال فرستاده شدن به امتها و اون رو تکذیب میکردن، گفتن تو رسول نیستی، نمی گفتن خدا نیست، رسالت او رو تکذیب میکنن، زیر بار نمی رفتن. قرآن همین رو میگه، روایات همین رو میگه، نقل تاریخ همین رو میگه. سرانجام عرض شد که ادعای اونایی هم که در مقابل پیامبر قد علم کردن و حق امیر المؤمنین علیه السلام و غصب کردن، اتفاقا ادعای اونام همینه. یعنی همه دعوا سر اینه که اونا میگن اینا به پیغمبر نسبت دارند، ما بر مبنای متون خودمون و متون اونا میگیم مثلا اهل بیت به پیغمبر نسبت دارن. یعنی ما مثلا میگیم که حضرت به اهل بیتشون، به عترتشون یه نظر خاص دارن، الا المودت فی القربا، قربا اهل بیتن. شما هم تو روایتتون دارین اینو؟ اونا نه، میگن زنان پیغمبرن و اصحابن و اینا. که خب ما برای اونم حالا اگه مطالعه کرده باشین دیگه جواباش براتون روشنه. پس ببینید نزاع سر اینه که کی به پیغمبر نسبت داده شده، کی وصل به پیغمبر. توی این نظام، توی این گفتگویی که ما با هم داریم، در واقع به این نقطه رسیدیم که فعلا تو این دینی که ما متدینیم الحمدلله رب العالمین، دین خاتم، دینی که بر همه ادیان سر است و مسلط است و کتابش مهیمن است و پیامبرش شاهد است و دین خاتم است، درسته؟ توی این سیستم ما داریم میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین، نقش محوری دارند. لذا اگر بخواهیم مطالعات دینی داشته باشیم، تاریخ اسلام رو مطالعه بکنیم، احکام رو ببینیم، نمیدونم اون چه که گذشته بر اوصیا، اون چه که اتفاق افتاده از تحریف، بدعت، هر چی که هست، شما باید جایگاه رسول خدا را بدانید. نمیشه بدون رسول الله. همه دارن ادعا میکنن. خب فرض کنیم که ما یه فایل رو باز کردیم، میخوام ببینیم که بالاخره رسول خدا، این پیامبر خدا کیست، میخوام بشناسیم، میخوام معرفت پیدا کنیم. عرض شد چرا این بحث رو دنبال میکنیم؟ چون شما در طول زندگانی اهل بیت علیهم السلام همواره این مطلب رو میبینید. اولا میگن ما اوصیای پیامبریم، ما فرزندان پیغمبریم، ما آل او هستیم، اهل بیت او هستیم، خاندان او هستیم، ما به او پناه میآوریم، ما آنچرا که او گفته است میگوییم، ما از خودمون چیزی نمیگوییم، ما هرچه داریم از پیغمبر داریم، من غلام پیغمبرم، من فرخ و جوجه پیغمبرم. اینا تعابیری است که هست. و بعد وقتی که در کربلا هم حاضر میشن، به لشکر دشمن همواره اینو گوش زد میکنن، پیغمبر به جز من فرزندی داره؟ میشناسین منو؟ من پسر دختر پیغمبرم، ابن فاطمه الزهرا، ابن خدیجه الکبرا، اینا رو همه رو میگن دیگه، درسته؟ این آدم بدون اون وقت تازه میفهمه لشکر مقابل اصلا با چی دارن میجنگن. بعضی ها میخوان مسئله رو ساده کنن، سیاسی کنن، و اون حقایقی که ائمه علیهم السلام از درون اینها نشون دادن اونو ساده رد شن. نه، دعوای قدرت نبوده. اونا بگن ما میخوام حاکم شیم، اونا بگن ما میخوام حاکم شیم. ببخشید، سید الشهدا علیه السلام کاری نداشت که والی مدینه ولید میگه باید بیعت کنید چون یزید گفته. خب من کاری به شما ندارم، بیعتم نمیکنم، مشکلم ایجاد نمیکنم. باز در میانه راه حضرت همینو گفتن، گفتم من به شما کاری ندارم، تو این کوه میرم یه جایی برای خودم پیدا میکنم. یعنی ببینید اگه ما بفهمیم اینا که تو کربلا اومدن، اینا پیغمبر کشن، اینا همون تیر و طایفه این که زمان پیغمبر توطئه کردن پیغمبر رو بکشن نشد، من نگاه شما باید نگاهتون نسبت به اینها که چگونه پیغمبر رو مینگرن تصحیح بشه، تنظیم بشه. ببینید سید الشهدا علیه السلام به یه معنا که دیشب عرض شد، اصلا به یه معنا اومدن نشون بدن که بابا پیغمبر کیست، خاندان او کیست، دین او چیست، و اینایی که اینا حرفا رو دارن میذارن چقدر نسبت دارن با پیغمبر. در اسارت هم باز همینه، امام سجاد علیه السلام میفرمایند که اون مودت فی القربایی که گفته شده قربا ما ایم. چیزای بدیهی، ساده، روشن قرآن، تعالیم پیامبر اکرم، اونها رو دارن گوش زد میکنه. ما وقتی که بخوایم بریم سراغ این که پیامبر اکرم رو حالا صلی الله علیه و آله و سلم به خیال خودمون بریم به سوی معرفت حضرت که اصلا فراهم شدنی نیست، این تذکر عقلی لازمه که شما اگر بخواید مخلوقی رو بشناسید راه درست تضمینی اینی که از خالق او بپرسید که این مخلوق چیست. هر جنبنده‌ای که شما رو زمین می‌بینید، هر گیاهی که هست، هر سنگ ریزه و هر درخت و هر برگ و هر ذره‌ای که تو این عالم، هر انسانی که هست، هر موجودی که هست، شما اگر یه وقت خواستی میگی خدا اینو خب برای چی خلق کردی؟ باید منتظر جواب باشی خدا بگه اینو برای این خلق کردم. آمد پیش حضرت گفت این مگس چیه کلافه میکنه؟ برای چی خدا اینو خلق کرده؟ حضرت گفتن اگر نبود همه تون از جزام میمردید. حالا فعلا اجمالش همین حد بس، ما نمیدونیم مدلش چه خواهد شد، ما نمیدونیم چیه. به هر تقدیر هر مخلوقی رو من بخوام بشناسم، عقل به من میگوید به سراغ خالق او برو. شما هر کسی رو بخواید بشناسین، یا میرین سراغ خالقش یا از خودش میپرسین شما کی هستین، چی هستین، چی خوندین، تواناییتون چیه، اگه راست بگه. برای شناخت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ راهی وجود نداره جز معرفی خود خدای متعال، و ما راهی به سوی خدای متعال نداریم برای اینکه بدانیم خدای متعال چه فرمودن جز پیغمبر اکرم. و از پیغمبر اکرم به آنچه که او میداند و علمش را دارد کسی آگاه نیست و راه را باز نمی کند، فتح باب نمی کند جز امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد او. انا مدینة العلم و علیون بابها. من اراد المدینة و الحکمه فلیعتها من بابها. میخواییم بدونی پیغمبر کیه؟ خب برو بشه امیر المومنین، برو بشه امام زمان علیه السلام، برو بشه سید و شهده علیه السلام، برو بشه ائمه، برو بشه رسول خدا بپرس. به تو که وحی شریعت که جبریل بیاد بهت بگه که قرار نیست انجام بشه، نمیگه ممتنعه، چنین چیزی که رخ نمیده که. شیعه و سنی نقل کردن این روایتو که اول ما خلق الله، اولین چیزی که خدا خلق میکنه نور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اولین چیزی که خلق شده نور پیغمبر. شیعه گفته، سنی هم گفته، و گفتن ثم خلق منه کل خیر. یعنی ما وقتی میخوام حضرت رو بشناسیم، وقتی به خلقت نظر میکنیم میبینیم اول مخلوق نور حضرت است و بعد انتشار خلقت از پیامبر است. ببینید خدای متعال جز خیر خلق نمی کنند. آنچه خدای متعال خلق میکنند وجود میدن خیره. ثم خلق منه کل خیر، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثلا اینجوری تصویر کنیم، ترسیم کنیم که از نور پیغمبر دیگه منشق می شود، می جوشد، نمیدونم پرتو افکنی می کند هر چیزی که در این عالم خلق شده است. زشتی رو کی خلق می کنه؟ شر رو کی خلق می کنه؟ بدی رو کی خلق می کنه؟ موجوداتی که خدای متعال به اونها اختیار مرحمت کرده. خدا به من اختیار داده، پناه بر خدا، من با این زبانی که خدا داده، اختیاری که خدا داده، ناسزا میگم، دروغ میگم، باطل میگم. خب من باطل خلق کردم، دروغ خلق کردم، معصیت میکنم، من معصیت خلق کردم، بدخواه دیگرانم، فسخ و فجور پناه بر خدا مرتکب میشم، اینا رو من خلق میکنم. و چون من موجود مختارم، خدای متعالم اراده فرموده من اختیار داشته باشم تا امتحان بشم، خدا نخواست که من بدی بکنم. خدا به من نگفت بدی کن، به من گفت خوبی کن و بدی نکن، به من عقل داد. ولی چون داره امتحانه، اگه من خواستم بدی کنم جلوی منو نگرفت. البته خیلی جاها خدای متعال مانع میشن و به من رحم میکنن، جلوی منو نگرفت، من گناه مرتکب شدم. بله من مرتکب شدم، اما به قوتی قوی تعالی معصیتی، قوتو من بهت دادم، ولی تو ازش بد استفاده کردی، منم نخواستم جلو تو بگیرم. پس فاعل فعل شر موجود مختار است، ولی همه چی در قبضه خدای متعال است. آنی بخواهد مرا در هر لحظه و در هر عرصه‌ای به هر شأنی، خدای متعال منو میتونه بگیره. و اگه نگرفت، من یه خطایی کردم، معناش این نیست که راضی بود از خطای من. نه، دار اختیار یعنی همین دیگه. اول ما خلق الله معلوم شد، ثم خلق منه کل خیر. اگر خواستیم ما بسط و انتشار خلقت رو مطالعه کنیم، اون واسه خودش یه دریاییه که واقعا هم شنیدنیست روایاتش که چجوری گسترش پیدا کرده خلقت، حتی تا اونجایی که جسم پیغمبر چجوری خلق شده. چون نور و نبی یک فرق داره با این جسمی که ما اینجا میبینیم. بعد این جسمی که ما اینجا میبینیم جسمش مثل جسم ماست؟ خب نه. بعد روح چیه؟ جسم چیه؟ اونا میشه بحث خلقت. ما از اینها عبور میکنیم، میگیم خدای متعال پیامبر رو خلق میکنن، بعد خلقت را از این نور در واقع منتشر میکنن دیگه، درسته؟ بساط خلقت بپا میشه. اینی که پیامبر اکرم بر همه ذرات عالم ولایت دارد از این بابه، چون خلق منه النبی اولا بالمؤمنی من انفسه، پیامبر بر من از خود من مسلط تره. عرض کردم گسترش خلقت، رسول خدا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین ائمه علی مسلم، همجوری میاد پایین. لذا این ولایت از اون بالا هست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولایت یعنی این، یعنی همه حیثیات وجودی من در قبضه امام زمان علیه السلام است، اونم تازه با چند واسطه. لذا اونی که اولین مخلوق است و مخلوق بعدی که منشق از این نور است و نفس پیغمبر است، او بر همه عالم اعمال ولایت میکند. حالا عملا نه، یعنی کسی بره به حضرت اهانت کنه، حضرت او رو با یک کلمه مثلا سنگش نمیکنن، دار اختیار خدا این کارو نمیکنه، ولی ولایت داره حضرت، میتونه. ببینید اینایی که ما روزه میخونن یا ما میشنویم مصیبت امام حسین علیه السلام رو، یک از میلیون مصیبت هم نیست ها. ببینید وقتی که برای ما میگن شب عاشورا یا روز عاشورا و شمرو جالسون علی صدره، همه چی شمر از حیث وجودی و توانایی و قدرت شور همه شو امام حسین بهش داده، نمیگیره ازش. اصلا چی میگیم ما وقتی ملائکه و جنیان میان به امام علیه السلام میگن ما بیان برای یاری شما، میگن ما به این کار از شما توانمندتریم. نه، صبر کنید، یه قراری هست با خدا، اون باید محقق شه. دار امتحان است، نه دار این که اراده خدا نفوذ بکنه در مخلوقات به اون چیزی که خودش راضی اراده میکنه. نه، وقت این میشه معنای ولایت، که اصلا ولایت تو خلقت از بالا آغاز میشه. اگه به ما میگن ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو بپذیر، بساط برپا شده، او بر من ولایت داره، فقط به من میگن خود تو بسپر، بپذیر این ولایت رو، که بپذیر اهل بهشتی. خب خدایا خداوندا، این خلقتی که اولش پیامبر است، بست خلقتم از اوست. حالا این خلقت به اصطلاح مبنای این خلقت چیه؟ خلقت بر چی سوار شده اومده بالا؟ یعنی چی منتشر شده تو عالم؟ و بعد این خلقت حکمتش چیه؟ دیدین بعضیا سوال میکنن که خدا برای چی ما رو خلق کرده؟ حالا خدا که انگیزه که نداره، یعنی مثل ما که بگیم یه فکری داره، انگیزه‌ای داره، اینجوری که نیست، ولی خداوند اینو فرموده. اولین چیزی که خدا خلق کرد پیامبر است. میخواین یه بار دیگه با هم مرور کنیم. اولین چیزی که خدا خلق کرد حبیبشه، حبیبشه. تو فارسی ببخشید یا صاحب از زمان من این تعبیر رو به کار میبرم، تو فارسی اگه بخوایم مطابق یا مثلا کلمه برای عشق پیدا کنیم، تو عربی از حب استفاده میکنن. اولین چیزی که خدا خلق میکنه، ببخشید یا صاحب از زمان، اولین چیزی که خدا خلق میکنه عشقشه، پیغمبر. لا حبیب الا هو و اهلو. ای مردم عالم بدانید حبیب منه، دوستش دارم. توی یه لاقبا برگردی بگی خدا چرا دوستش داره؟ برای چی داستان هستی یوسف تو قرآن میگه؟ میگه یه عده برادران یوسف پیش پدرشون نفهمی میکنن، درگیرن که چرا یوسف دوست داری. آخر خط که همه کار رو میکنن، آخرش میان میگن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا شما رو بر ما برتری داد. این داستان قرآن میگه که من بفهمم اگه خدا گفت حبیب من رسول خداست، حبیب من امیر المؤمنینه، حبیب من امام زمان علیه السلام، حبیبه من فاطمه زهراست، حسودی نکنی ها. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. ببینید روایت زیلش رو ملاحظه بید، حسودیتون نشه. یه وقت هر کسی از خدا هر چی بخواد خدا میده، حسودی معنا نداره. حسودی مال جاییست که به یکی میدن به بقیه نمیدن و تمومم میشه. این خبرها نیست، بخواین. لا حبیب الا هو و اهله، حبیب خداست. روایت دیگه، اینا همش مال سنی هم همینو میگن. حبیب خدا که رسول خداست که همه میدانن. مشیت خداست. مشیت یعنی چی؟ یعنی خواست خدا. خدا کیو میخوای؟ خواستت چیه؟ میشه خدای ببخش من اینجوری میگم، میشه خواستتو نشون بدی ما ببینیم؟ میخواستم اینه. بلا تشبیه بلا تشبیه، خواستای من و شما چیه؟ همش تمیز و قشنگه. باز یه بار دیگه بریم ببینیم رسول الله کیه، چیه؟ رسول الله کیه؟ رحمت خدای متعال است. رحمت خدای متعال است. ببینید هر کدوم از این تعابیر یه جهتی داره. جهت رحمت خدا نمیره بالا، میاد پایین. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جهت حبیبش میره بالا، این حبیب منه. بعد به من یاد میده، میگه این حبیب من رو هم تو دوست داشته باش، حبیب تو هم بشه او، تو هم حبیب منو دوست داشته باش. و رحمتی که به تو میرسه از قبل او رحمتی است که از من میرسه، نه اینکه رابطه بالا قطعه یا پایین قطعه، نه، جهت اون نام و اون لقب و اون صفت مهمه. حالا یه سوال کنیم از خدمتتون، بپرسیم خدایا اگه کسی قصد خدا سوال کنه خدایا برای چی خلق کردی، یکی از راه های یافتن این جواب اینه آدم بره ببینه اصلا خدا چی خلق کرد، اصلا با چی شروع کرد. با چی شروع کرد؟ رحمت. با چی شروع کرد؟ با محبت. درسته یا نه؟ اللهم اینی اسألو که به رحمتی کلتی وسعت کل شیء، همه چی غرق در رحمت خدای متعال است. و تو رحمتی هستی برای عالمیان، نه برای مسلمانان، همه عالم. درست شو؟ خب اگرم خواستین ببینین مثلا خدای متعال تو قرآن چی فرمودن راجع به این که من خلق کردم، فرمودن که الا رحمتن من ربک ولذالک خلقهم. بعد میبینه اهل بیت توضیح میدن که خدا خلق کرده است برای رحمت. میبینید امیر المومنین علیه السلام میفهمن خدا خلق کرده شما رو برای بهشت. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، خدا شما رو خلق کرده برای بقا، خلقتم للبقا. اینو فرمایشات اهل بیته. یه دقیقه افکار پوسیده خودمو بریزم دور، برم پیش خدای متعال بدون هیچ پیشفرضی. خدای برای چی بساط خلقتو بپا کردی؟ برو مبدأشو ببین، از اونجا منتشره رحمت. برو ببین تو قرآن چی گفتم، ببین اصلا چه میکنم، ببین چه جایگاهی رو برای تو قرار دادم. بهشت که طلب ما نیست که. خدا وکیلی خنده داره دیگه، با این نمازا و روزا ما میخوام بریم بهشت؟ خب این که خیلی خنده داره که. اگه خدا وکیلی نمازی که من میخونم یه کاری کنن توی دل و قلب و فکر منم بزنه بیرون، از خودم خجالت میکشم، میگم آقا نگاه نکنید تو کلم چی میگذره. گفت یه کسی آمد پشت سر یکی از این مراجع نمازشون، اسمشون هم هست تو این داستان، داستان بی سند و بی اسم و رسم نیست، از این کسایی که بالاخره چشمشون باز بود، گفت نماز خون، نماز دوم مثلا نخوند. بعد این آقا چون میشناختینه، گفت آقا چی شد؟ گفت وسط نماز اول تو توی مسئله فلان داشتی فکر میکردی، اگه پرسیدن این خون چیه حکمش چیه، بابا وسط نماز تو چی داری فکر میکنی؟ کسافت کاری. خدا وکیلی نمازای ما رو تصویری بگیرن، با اشعه بگیرن نشون بدن، کسی میتونه سرشو بلند کنه؟ ببینید این راسته، اشهدو، شهادت میدم، اشهدو انک قد اقمت الصلات. یه نفر نماز داره میخونه تو این روزگار امام زمانه. اشهدو انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. تمام قیمت و امتیاز ما اینه که میتوانیم اون کاری که ایشون میکنه رو ما اداشو دراریم. حضرت نفرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، ببینید ببینید من چی کار میکنم همون کارو بکنید. البته به حقیقتش نائل میشین، کسی نماز بخواند مراقب باشد پاک باشه غصبی نباشه با توجه بخونه و و و، خب قطعا میره بالاتر، اینکه شکی درش نیست. ائمه که نستجیر رو بالله بخیل نیستن که بگن شما ادا درونین هیچی هم نفهمین. نه من نفهمم، من شعور ندارم، من بیام نمازم و امیرالمومنین مقایسه کنم؟ پس خلقت اصلا برای چی برپا شد؟ مبدأش برای رحمت، متنش برای رحمت، سرنوشت و مسیرش با ساد برای رحمت، سرانجامش برای رحمت. خب حالا دین چیه؟ دین غیر از روش و دستور رسیدن به مراتب عالی در بهشته؟ آیا دین غیر از اینه که من به سلامت عبور کنم، نه در دنیا آلوده بشم نه در آخرت؟ خب دین همینه دیگه. خدا رحم کرده به من، گفته یه کسی میفرستم که بیان به تو یاد بدن چجوری زندگی بکنی، چی بخوری چجوری بخوری، چیکار کنی که این مسیر رو بری به بهش برسی. ببخشید یه کسی پیداشه تو تهران یا رو کره زمین، بگین آقا این یه علمی داره، به آدم ها نگاه میکنه، نبضشون رو میگیره، چشمشون رو نگاه میکنه، یه ابزاری داره، حالا هرچه تشخیص میده، بعد به هر کس میگه آقا بیماری چیه و راه حلش هم میگه، بدون اینکه پول بگیره و بدون اینکه داروی شیمیایی بگه، تو همین سیستم طبیعی میگه. درسته؟ الان میخوام برین نوبت بگیرین، میشین نفر مثلا 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون. درسته؟ بی منت خدای متعال این کارو کرده. پیغمبر فرستاده، هی پیغمبران به درگاه خدا ناله میکنن، بابا من اینا رو دعوت میکنم که تو ببخشی اینا برن بهشت، اینا دنده به قضا نمیدن. درست شد؟ خب حالا این سوالو میپرسیم. حالا اگه یه جوانی آمد به من گفت آقا من احساس میکنم این دین یه کمی تکلف آوره، منو به سختی میندازه، به دلم نمیشینه، سخته، تلخه، ها؟ ناراحت نشین، تعجب نکنین، بگین کام درست تشخیص میده، درست تشخیص میده، چون تو سقیفه اون کسی که قرار بود باشه در روی زمین تا رحمت خدا را به ما بچشاند، اونو ریسمان بستن و بردن، همسرشو کشتن، اولادش هم حبس کردن و ترد کردن شد اینی که هست. لذا کسی دیگه طعم محبت رسول الله رو نچشید. تو تاریخ شما میبینید تو یه جاهایی اتفاقایی میفته، طرف یه لحظه با امام مواجه میشه، دفعه از خود بی خود میشه، عاشق میشه، شیفته میشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی کار خدا خیلی ساده است. خدا وکیلی شما به هر کس محبت بکنی، احسان بکنی، خوبی بکنی، رحمت داشته باشی، بابا اگه باشور باشه خب جواب میده دیگه، تشکر میکنه، مریدت میشه، غلامت میشه. اینا عالمو از این محروم کردن. لذا همه چی تلخه. خب معلومه بدون امام همه چی تلخه. تو خلقت هم همینطوره. هر میوهی که ولایت رو نپذیرفته تلخه. عالم هم این روایت دارم میخونم. خب حالا از این زاویه نگاه کنید. ببخشید یا ابا عبدالله، ببخشید ما با زبان الکنمون داریم میگیم. حالا شما فرض کنید یکی از جهات، نه جهت کل، یکی از جهات این که سید الشهدا علیه السلام آمدن اینی که به مردم میخوان بگن بابا پیغمبر یه کسی دیگه است، اینی نیست که بهتون گفتن. امروز اگه به شما اجازه بدن برای دنیا یه ساعت صحبت کنید، اولین چیزی که میگین ای مردم جهان، اسلام داعش نیستا، اسلام دین کشتن نیستا، دین رحمت، نمیگین؟ اینو سید الشهدا علیه السلام میخواد بگه. کی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید کی میخواد بگه. موقعی که مسلمون که بهش گفته میشه فعمل یتیم فلا تقهر، درسته؟ این مسلمون عصر عاشورا با اسب دنبال دختر یتیم میکنه. مسلمون میشه هم چیزی؟ از انسانیت که بهره ای نبردی، از احکام قرآن که بهره ای نبردی، چی میگی تو؟ چه نسبتی با پیغمبر داری؟ وقت تو موزه برمیداری این موی پیغمبره، این دندان پیغمبره، این چیچی پیغمبره، بابا این که دختر پیغمبره، این که پسر پیغمبره، چی میگی؟ این یادگار پیغمبره، این دست نوشته پیغمبره، منو مسخره کردی؟ لذاست که مردم به سرعت بعد از این غلبه و بعد از این در واقع نظامی که معاویه ملعون درست کرده بود در سبع امیرالمومنین، مقهور کردن و غریب کردن اهل بیت، به سرعت شما می‌بینی مردم برمیگردن و طوری تواب میشن، توبه میکنن که اصلا قیام میکنن. چرا به ما دروغ گفتین؟ این پیغمبر ما اینجور نبود. پیغمبر ما با تازیانه کسی به نماز نمی برد. پیغمبر ما اینجور نمی آمد از مردم زکات بگیره. پیغمبر ما این کارا رو نمی کرد. شما همین الان این گرفتاری رو دارین. و جالبه اینایی که ادعا می کنن دارن دین اسلام تو دنیا منتشر می کنن، همینا میان شیعه رو که یکی از اختصاصات شیعه اینه که محبت اهل بیت رو داره، اینو می کشن به اسمای واهی. پس کربلا چیز غیر قابل تصوری نیست. مهرها رو طوری چیدن همه چی سر جاش درسته. حالا اگر خواستین انشالله مقتل بخونید، اگر خواستین واقعه کربلا رو پیش ببرید، از نگاه محوریت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش ببرید. سید الشهدا علیه السلام، امام دیگه، همه عالم، همه جنبندگان تحت ولایت اوست، همه چی. معاویه خب فضا رو آماده کرد برای اینکه یزید به حکومت برسه، همه چی رو فراهم کرد. بعدم به یزید سفارش کرد که چجوری عمل کن. خوندین حتما به ظاهر نسبت به سید الشهدا علیه السلام به ظاهر گفته بود مثلا سخت نگیر و فلان، بعد یه نامه کوچکتری و ضمیمه کرده بود بهش داده بود، گفته بود که به سرعت میکشی. ولید میخواد بیعت بگیره، از سید الشهدا علیه السلام والی مدینه، حضرت میگن من فکر کنم، حالا بررسی کنم چه و چه، تا اینکه حضرت در فرمایشی میگن که ما اهل بیت کرامتیم، ما معدن رسالتیم، ما نشانه های حقیم و خلاصه خلافت بر ابو سفیان و آل ابو سفیان حرام، پیغمبر گفته. ببینید پیغمبر گفته، ما بیعت نمی کنیم. خبر به یزید میرسه، یزید نامه می نویسه که این نامه به دستت که رسید فورا جواب آن را بنویس، در نامه شرح بده هر که را مطیع من است، که حالا کیان، و هر که را با من مخالفت کرد کارشو حل کن، و سر حسین را برای من به سرعت بفرست. این خبر به امام حسین علیه السلام رسید، آهنگ عراق نمود. چون شب شد به مسجد النبی تشریف آورد تا با قبر آن حضرت وداع کند، با قبر پیغمبر. یعنی پیغمبر زنده است. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کار میخوام بکنیم بکنید، خدا و رسولش دارم میبینه. چون به قبر رسید نوری از قبر درخشید و به جای خود برگشت. شب دوم برای وداع آمد، به نماز ایستاد، نماز را طول داد. آنگاه در لحظه در سجده لحظه ای حالت خواب بر حضرتش عارض شد. در خواب پیامبر را دید که او را در آغوش گرفت. هنوز امام حسین همون امام حسینه، پیغمبرم همون پیغمبره. لازم نیست امام حسین بچه باشه پیغمبر بغلش کنه، شأنشون با هم اینه. گفت عصر عاشورا دیدم یک گروهی از آسمان آمدن، بعد چه شد اینها، میدیدم پیغمبر آمدن، بعد اینجوری فرموده باشم عزیز دلم این چه کاری بود باید کردن. عین یه بچه، عین یه نوه، فرق نمیکنه که. برای ائمه که سن که کوچیک بزرگ نداره که، نسبت شما پیغمبر اینه. او را در آغوش گرفت، به سینه چسبانید، میان دو چشمش را بوسید، فرمود به ابی انت، پدرم فدات، حسین جان. چون درست حسین منی ولی انا من حسین، به ابی انت، پدرم فدات، که انی اراک مرملن بدمک بین عصابت من هذه الامه. عزیز دلم میبینم که در خون خودت قوتوری، خونالود خودتی، همه جای وجودت به خونت آغشته شده دیگه. بعضی چیزا مال شب عاشوراست، یعنی این فقط خون پیشانی تو نیست که سنگ زدن جاری شده باشه، تمام نقاط بدنت شمشیر و نیزه خورده و همه جا قطع قطع شده. که انی اراک مرملن به دمک بین عصابت من هذه الامت یرجون شفاعتی، بین گروهی از امتم که خیال ورشون داشته امید شفاعت منو دارن. ببینید اونام دارن ادعا میکنن، ما لهم عند الله من خلاق، پیش خدا اونا اصلا قیمتی ندارن، بهره‌ای ندارن. یا بنی انک قادم علی ابیک، عزیز دلم داری میای پیش پدرت، و امک و اخیک، پیش مادرت، پیش برادرت، و هم مشتاقون الیک، منتظرتن، مشتاقتن، و ان لک فی الجنت درجات، تو در بهشت درجاتی داری که لا تنالها الا به شهاده، که به اونها نائل نمی شوی مگر با شهادت. بعد داره در ادامه نقل که تو را تشنه می کشن و جرعه آب به تو نمیدهند. در آن حال سید الشهدا علیه السلام به جد بزرگوارش نظر انداخت، عرضه داشت یا جدا. حضرت در واقع به تعبیر ما خواب رفتن دیگه، پیغمبر رو دیدن. لا حاجت لی فی الرجوع الی الدنیا فخذنی الیک، من نمیخوام برگردم تو دنیا، من رو با خودت ببر. و ادخلنی معک فی قبرک، همین الان من رو ببر. پیامبر فرمودن تو را چاره ای نیست از برگشتن به دنیا تا به شهادت برسی. سید الشهدا علیه السلام گریان از خواب برخاست، نزد اهل بیت خود آمد، خواب خود را به آنها نقل فرمود، با آنها وداع کرد. این وداع فقط بانه تو زمین کربلا نیست، مکرر این اتفاق افتاده. وقتی که سید الشهدا علیه السلام از مدینه میان بیرون، میدانید حضرت راهی مکه میشن، مدتی در مکه میمانند تا اینکه حضرت قصد میکنن که از مکه خارج شن. کی خارج شن؟ موقعی که حضرت شنیدن که یه عده‌ای 40 نفر در لباس احرام آمده اند و به اونا گفته شده امام حسین علیه السلام هر جا بود بکشین، همون لحظه بکشین، ولو به استار کعبه، ولو پرده کعبه رو در دست گرفته بزنید بکشین. خب حضرت میدانید که خب هش به جا نمی آورند. بعد روایت شده که امام حسین علیه السلام هنگام بیرون آمدن از مکه برای ایراد خطبه به پا خواست، فرمود الحمدلله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله خط الموت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتات. نوشته شده مرگ برای همه، برای همه نوشته شده. بعد حضرت می فرمایند که من خیلی مشتاقم به پیشینیان خودم. هر کسی میاد تو مکه پی امام حسین اصلا یه جوری نصیحت میکنه که آقا این راهو نرین، کوفیا اینجورن اینجورن اینها. خبر به محمد ابن حنفیه میرسه که حضرت دارن میرن، میاد همون اوائل راه مهار ناقه رو میگیره، عرض میکنه که برادر من به شما عرض کردم که نرین، شما هم گفتین که پیشنهاد منو بهش توجه میکنین، چی شد، چرا با این عجله دارین میرین بیرون؟ سید الشهدا علیه السلام میفرماین محمد ابن حنفیه وقتی من از تو جدا شدم رسول خدا نزد من آمد، فرمود یا حسین اخرج. عزیزم چون جاهای دیگه امام حسین رو فرمودن ببین هر جا باشی میکشنت، درسته؟ خب اگه قراره بکشنت خب چرا اینجا وایسادی؟ اقلا برو بیرون ببیننت همه که دارن میکشنت. خوب دقت کنید، اخرج فان الله شاء ان یراک قتیلا. یرا یعنی چی؟ من یه خدا نمیبینه همه چیو، خدا که همه چیو میبینه، چه خارج بشوی چه خارج نشوی، چه در یه گوشه کنجی تو را بکشن چه در صحرا تو را بکشن. یعنی چی این؟ حالا بحثش بمونه. ان الله شاء ان یراک قتیلا یعنی خدا خواست تو دیده شوی که کشته میشوی. و اینو خدا که میبینه که دیگه کسی فردا نگه نه بابا کی میگه. یعنی دیگه من مثل من و شما که اینجا نشستن دیگه با یک لحظه توجه گریت میگیره، چون دیگه لو رفت، همه دیدن چه کردن، تمام لحظاتو دیدن. چون دستور آمد به هور در صحرای اونها رو پیاده میکنی که نه درختی داشته باشی، هیچی یه صحرای مسطح قفر خشک، نه آبی نه چیزی. خب تو این صحرا دیگه دیدنیه، دیگه دیدنیه. نخلستونی باشه پشت نخلستون، اون ور تپه اینا نیست. و البته بله این اتفاق میفته ولی بمیرم. خب همه اتفاقا رو دارن اهل حرم هم میبینن دیگه. شما وقتی روزه میخونی یکم احتیاط کنید، روزه میخونین اهل حرم دارن همه اینا رو میبینن، حضرت رقیه داره میبینه، حضرت رباب داره میبینه. اگه گفتین امام حسین علیه السلام از اسب به زمین افتاد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله، هم دارم میبینن. گفت حضرت آمد با لباس عربی، خون رو از صورت پاک کنه، او تیر زد، همه دارن میبینن، همه دارن میبینن. ان الله شاء ان یراک قتیلا، و همه میبینن. ان الله شاء ان یراهن سبایا، همه دارن میبینن. خب من عرضم تمام. شب دوم محرمه، یه کاروان رسید به کربلا. سید الشهدا علیه السلام میپرسن اینجا کجاست؟ میدانید حضرت میپرسن، جواب میگیرن، چند بار میپرسن که بر همه روشن بشه دیگه، کسی دیگه بعدن نگه معلوم نشد چیه. بعد دیگه میگن خب دیگه بیان پایین. دارم زبان حال میگم. ای بسا اهل حرم میگفتن که مثلا بابا ما جاهای دیگه که توقف میکردیم نمیگفتین همه وسایل رو بیارین پایین، ولی اینجا گفتین هرچی هست و نیست رو بیارین پایین. جاهای دیگه نمیگفتین که خیمه ها رو اینقدر محکم بکنن، محکم نصب بکنن. جاهای دیگه دور خیمه ها رو نمیپاییدید. اینجا کجاست؟ دل ما شور میزنه. میگن حضرت پاشونو که گذاشتن زمین از اسب، یه دفعه قباری بلند شد، زمین زرد شد. گفتن دل ما اینجا شور میزنه؟ دل کیا شور میزنه؟ حضرت بودن اینجا پیاده بشوید، اینجا جایی است که اصحاب من کشته میشن، رجال من کشته میشن، خون ما ریخته میشه. جسارت میکنم زینبم، ما دیگه اون قراری که با هم داشتیم از هم جدا نشیم، تمام این آخرین منزلیه که من با شمام، و دیگه من با شما نخواهم آمد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا، ظلموا آل محمد، ایمان قلبن ینقلبون.